مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی شنبه 13 نوامبر. عبدالقیوم قیومزاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با گرمترین سلام های بامدادی میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز برنامه فشرده اخباری مهم این ساعت در تهیه همکارم طاهر سفر.
در ابتدا سرخطی خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند نواری را تحقیق میکنند که گویا حرکت جنگجویان در قلمرو کشور را نشان میدهد. قدرت های جهانی وعده دادند که سیاست به طور سنعی پایان بردن ارزشش اسعار را پیش نمیگیرند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از توافق عراقی ها برای تاسیس حکومت استقبال کرد. تفصیل خبرها. کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید درستی نوار ویدیویی را تحقیق میکند که در آن اعضای گروه مسلح علی بیدکی نمایش داده شدند. ناظرجان بوریف سخنگوی کمیته امنیت ملی بر رادیوی آزادی گفت به اصلی بودن نوار شبهه دارد.
متخصص تا اون وقتی که خلاصه نبرادن این نوار کی گرفته شده است، در کجا، در آن صورت ممکن است اون چی گفتند.
علی بیدکی و یا علاودین دولتوف را مقامات تاجیکستان به قتل 25 سرباز در ماه سپتامبر متهم می‌کنند. نوار مذکور در تارنامه دیلی موشن نشر شده است و در آن چند فرد رشتار مسلح از عزم خود برای جنگ در تاجیکستان صحبت می‌کنند. رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان توافق کردند که سیاست به طور سنعی پایان بردن ارزش اسعار را پیش نخواهند گرفت. روز جمعه در پایان نشستشان در شهر سئول آنها وعده دادند ارزش اسعار خود را بر اساس نشانات بازار تعیین میکنند، اما عین زمان اختلاف نظر در این زمینه در میان 20 قدرت اقتصادی جهان همچنان باقی مانده است، بخصوص میان چین و آمریکا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد این نشست هشدار داد که تجارت ناعادلانه و دستکاری قربی اسعار میتواند احیای اقتصادی جهانی را به خطر اندازد. ایالات متحده میگوید چین به طور سنعی قرب یوان را پایان نگه می‌دارد تا به صادرات مال از کشور مساعدت کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سازش جناح‌های عراقی برای تقسیم قدرت ستایش کرد و از جمله روز جمعه گفت:
این سازش یک مرحله سرنوشت ساز در تاریخ عراق است. بار دیگر عراقی ها عزم خویش برای وحدت و بنیاد آینده عراق را نشان دادند. این انگیزه نظر به انگیزه آنهایی که میخواهند عراق را آغشته جنگ های مذهبی و ترور کنند بسیار قوی تر است.
روز پنجشنبه با گذشت 8 ماه از انتخابات پارلمانی سرانجام جناح‌های عراقی بر سر تقسیم قدرت به سازش رسیدند. نوری المالکی شیعه مذهب نخست وزیر، جلالی طالبانی کرد رئیس جمهور و اسامه النجیفی سنی مذهب رئیس پارلمانی عراق انتخاب شد. بانک جهانی اعلام کرد که به تاجیکستان برای مطابق شدن به تغییرات اقلیمی به زودی 50 میلیون دلار کمک بی بازگشت خواهد کرد. کمک مذکور بر اساس برنامه آزمایشی در مورد مطابقت به گرمایش کره زمین به تاجیکستان داده می شود. بانک جهانی میگوید مبلغ های مذکور برای تاسیس سیستم های هشداردهی از خطر، حمایت نیروگاه‌های برخی از تاثیر گرمایش، بهره برداری مناسب از زمین و ذخیره های آب و حفظ عالمی نباتات و حیوانات حوزه رودخانه 5 مصرف می شود. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. دولت نظامی میانمار احتمالاً آونگ سان سوچی یک سیاستمدار شناخته این کشور را رها میکند. خانم سان سوچی که برای استقرار دموکراسی در میانمار مبارزه میکند برنده جایزه صلح نوبل است و تا 21 سال اخیر 15 سال عمرش را در زندان خانگی سپری کرده است. گفته میشود که مقامات میانمار دستور رهایی او را امضا کردند. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بر رهبری آونگ سان سوچی در انتخابات سال 1991 پیروز شد، اما نظامیان میانمار نتیجه انتخابات را نپذیرفته او را به زندان انداختند. مقامات انتظامی ولایت ختلان از افزایش جنایات در میانه زنان برازیلی نگران میکنند. به گفته آنها سال روان علیه 150 زن با اتهام دست داشتن در جنایت سنگین پرونده جنایی باز کردند. عبدالرحمن بزمکوف سردار ریاست امور داخلی ختلان کمبیزاتی را یکی از عامل های اصلی این تمایل خواند.
در ولایت 817 اویله ای همدیگر جدا شده در 8 ماه. همه یکی می شود.
با گفته مقامات رسمی بیش از 10% کل جنایات صادر شده در ولایت ختلان در سال جاری کاری دست بانوان بوده است و سازمان ملل متحد به خاطر مانع شدن با گسترش بیماری وبا در هیتی که بیشتر 700 نفر را کشت 164 میلیون دلار کمک مالی خواسته است.
تشکر همکار ما طاهر سفر بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا مرور کوتاه به سرخط گزارش‌های نیمه اولی این ساعتی برنامه.
جهاد در اینترنت. کمیته امنیت تاجیکستان میگوید نوار ویدیویی شورشی های علی بیدکی را تحقیق میکند.
جنگ در لبی آمو. اظهار نگرانی سفیر آمریکا در کابل از باز شدن اوضاع در شمالی افغانستان.
هر سال سیل جان 1,700,000 نفر را میگیرد، اما وضع در تاجیکستان چگونه است؟
و گازی تاجیکی، بهره برداری دوباره از کان گازی بلجوان.
برنامه ما از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. کمیته امنیتی ملی تاجیکستان می گوید از نوار نشر شده در اینترنت که گفته می شود به گروه علاودین دولتوف ملخب به علی بدکی تعلق دارد آگاه است، ولی به واقعیت این نوار و به کی تعلق داشتن آن شبهه دارد. در هر صورت مقامات امنیتی تاجیکستان به تحقیق این نوار پرداختند. قرار معلوم عبدالقیوم نوار ویدیویی که در آن گروهی از افراد مسلح که ظاهرا در کوهستان وادی رش نوار برداری شدند اخیرا در سامانه اینترنتی دیلی موشن پیدا شد.
این هم در حالی است که میرزا اخیرا مقامات تاجیکستان اظهار داشتند که گروه های مسلحی مربوط به ملا عبدالله رحیموف و علاودین دولتوف سرکوب کرده شدند و این تهدید به صورت عموم خونسا شده است، ولی برخی از ساکنان منطقه رشت میگویند امکان دارد که این نوار به افراد علی بیدکی تعلق داشته باشد. اما این نوار تا کجا واقعی است و دلیل به اینترنت رو آوردن شورش های وادی رشت چیست؟ در این باره گزارش داریم از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه حرمگونی قادر.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید نوار ویدیویی که در تورنمای دیلی موشن نشر شده است و در آن گویا افرادی گروه علی بیدکی در حالی گذشتن از عقبه برفپوش تصویر شدند با واقعیت شباهت چندانی ندارد. نوار مذکور در مورد تحلیل کارشناسان کمیته دولتی امنیت ملی قرار گرفته است. نظیرجان بوریف مسئول روابط با جامعه کمیته دولتی امنیت ملی میگوید که نوار شخصا تماشا کرده است، اما با واقعیت نوار چندان اطمینان ندارد. وی میگوید
تاجیکستان پوره زیر نظارت مقامات قدرتی قرار دارد. متخصص تا آن وقتی که خلاصه نبرارن این افور کیب گرفته شده است در کجا، در آن صورت ممکن است یگان چی گفتند. الحال یگان کس یگان خلاصه کرده نمیتواند.
نوار ویدیویی ظاهرا توسط تلفنی همراه و با کیفیت نچندان خوب در بلندکوه سربرف نوار برداری شده است. در آن 6-7 نفری را دیدن ممکن است که در دست سلاح از جمله یک موشک انداز و یک پولیمیوت در کتف، برخلته ها و در سر کله های افغانی پکول دارند. اما آنها با زبان تاجیکی صحبت میکنند و از محل های نام میبرند که در تاجیکستان واقع اند. نوار مجاهدان تاجیک در تورنمای رسانه های غربی در حال پخش شد که اخیرا سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 10 نوامبر در نشست رهبران خدمات امنیتی کشورهای مشترک المنافع گفت که عملیات علیه گروه های دهشت افکن زیر رهبری علی بیدکی عملا به انجام رسیده است، هرچند به گفته وزیر چند تن از نمایندگان این گروه هنوز بازداشت نشدند. مقامات وزارت کارهای داخلی یک نهاد دیگر مسئول در عملیات کمرو به رادیو آزادی گفتند نوار را دسترس کردند، اما صفت پست نوار تماشا و تشخیص آن را دشوار کرده است. یک کارمند مقامات ارشد نهاد به آزادی گفت که علی بیدکی را میشناسد، او در این نوار نیست. عملیات ضد گروه های مسلح در تیرماه سال 2002 از عملیات های دیگر که نیروهای دولتی در شرق تاجیکستان انجام دادند فرق میکند. از شروع عملیات به این سو رابطه تلفنی در منطقه قطع کرده شد و فرماندهانی که در عملیات های گذشته پیوسته با مطبوعات در تماس بودند دسترس نیستند. یگانه منبع اطلاع وزارت های حکومتی بودند که تنها خبری به سختی دسترس کرده رسانه ها را یا تصدیق میکردند یا انکار. عبدالعظیم عبدالوهاب روزنامه‌نگار روزنامه امروز نیست که با تازگی از منطقه رشت برگشته است میگوید که حالا هم نیروهای حکومتی در این منطقه حضور دارند. او میگوید به صورت عموم وضع منطقه آرام و مردم پای زندگی خود است، ولی فضا هنوز مرموز است و نگرانی و هراس احساس می شود.
من ندیدم که نیروهای حکومتی برمیگشتند و چنین خبر هم در اونجا نیست که نیروهای حکومتی بیا برگشته باشند. منطقه تمام ظاهرا و در اصل هم خیلی آرام است، نمیگه مردم به زندگی همین عملی خود مشغول هستند.
به گفته عبدالعظیم شاید تا جای این نوار به حقیقت نزدیک باشد، زیرا که وقتی که او در منطقه ایرش قرار داشت از علی بیدکی نشانه نبود. به گفته عبدالعظیم مردم میگویند که حالا هم علی بیدکی در کوهای رش با گروه خود پنهان است. فیروزه عزیز و یک ساکنی رش که در ضمن اول تیرمو در صحبت با ما از وجود گروه های مسلح در رش خبر داده بود میگوید که او در همسایگی علی بیدکی زندگی میکند. علی بیدکی یکی از قوماندانان صحرایی جنگ شهروندی بود که سالهای اخیر رئیس جماعت کار میکرد، گفت خانم فیروزه. و افزود علی بیدکی همیشه بیرق اسلامی در دست داشت.
بعضیش که همون گناهگاران مثال قطعی شدگیان دیگر کجا رفتن شو نمیدونن، میدونن که با بر بگردن با مقفن تفتیش و مینن چی میگرید.
سید امیر ظهورف سابق وزیر امنیتی تاجیکستان میگوید که در حالی که وضع در رش معتدل خوانده میشود و نیروهای حکومتی هم در حال بازگشت از منطقه قرار دارند، پخش چنین نوارها فتنه به نظر میرسد، زیرا به گفته او حال عصر اطلاعات و تکنولوژی است و هر کس میتواند از طریق خدمات موبایلی و اینترنتی به آسانی به این نوارها دسترسی داشته باشند و به حقیقت بودن این نوار باور کند. سیتیزجوی ها نیز از این راه ها استفاده می کنند.
من واسه متوجهم از اون که یک باش ندیم، من یک قسم کوی حکومتی گشت اومدم واسه اثر که اینترنت گذشته گشت که باشد اونم فتنه بعضن هست کوی که فتنه می اندازن موبایل مردم ما.
مقامات کمیته امنیتی ملی تاجیکستان میگن نیروهای امنیتی از منطقه رش به مکانهای دائمی خود برگشتند و وضع در منطقه آرام است، اما این به اون معنی نیست که تهدیدی گروههای خطرزا به امنیت کشور از بین رفته است، میگویند مقامات. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین واکنش ها به خبر نشر ویدیوی شورش های رش در شبکه های جهانی اینترنت. شنوندگان گرامی، حالا یک آگهی مهم درباره امواج نوی رادیوی آزادی.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 و از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شنونده عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی رادیوی آزادی رو برای خود یادداشت گرفتید. در ادامه برنامه از وضع پیش آمده در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت میکنیم. سفیر روسیه در کابل آندری اویتیسیان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است وضع امنیتی در شمال افغانستان به شدت بد شده. مسکو از رسیدن دامنه فعالیت های چریکی به مرزهای کشورهای شوروی سابق جدا در تشویش افتاده است. اویتیسیان همچنین با اشاره به عملیات اخیر مشترک روسیه و آمریکا در شرق افغانستان، خواستار عملیات های بیشتر ضد قاچاق مواد مخدر با جلب نهادهای مربوطه روسیه شده.
و عبدالقیم سفیر روسیه همچنین گفت ناتو از مسکو در راه ترانزیت مالهای مربوط به تامین نیروهای ائتلاف امکانات بیشتری ترانزیتی را خواسته است، ولی اویتیسیان نگفت که آیا این درخواست ارائه اجازه ترانزیت اسلحه را نیز فرا میگیرد یا نه. سفیر مسکو در کابل در صحبتش گفت در حالی که وضع در سراسر افغانستان رو به وخامت آورده است، بد شدن وضع به ویژه در شمال خیلی نگران کننده است، چون که افزوده است آندری اویتیسیان جنگ طرف به ما نزدیکتر شده علاوه بر مرز تاجیکستان و ازبکستان رسیده است. اون چی مایه ترس ما از افغانستان است افرادگرایی و تروریسم و مواد مخدر است که از اینجا به سوی ما پهن می شود، گفته است سفیر روسیه در افغانستان.
ضمناً میرزا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین هم هفته قبل در مجمع عمومی ملل متحد به نمایندگی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیروهای ائتلاف را به آن عیبدار کرد که با راه اندازی عملیات‌های گسترده در جنوب افغانستان جنگیان را به مناطق شمال به نزدیکتر مرز کشورهای عضو این پیمان تنگ می‌کنند. با این حال اخیراً از ولایات شمال افغانستان درباره زد و خوردها با جنگیان طالب گزارش های هرچی زیادتر به گوش می رسند.
و در واقع عبدالخیم بس شدن وضع در شمال افغانستان و احتمالی با فعال شدن طالبان و با استفاده از چنین فرصت به این سوی امورخ نکردن شماره از جنگیانی برای مثال حرکت اسلامی ازبکستان که بخش در افغانستان و بخش هم در سرزمین های قبر نشین وزیرستان پاکستان پناه می بردند مویه نگرانی دولت های آسیای مرکزی است. اما چنین احتمال تا کجا واقعیت دارد و این شب و روز در شمال افغانستان چی می گذارد؟ با این سوال ها رفتم به صحبت نور محمد سهیم خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد در قندوز.
تا جایی که برای ما معلوم است ولسوالی ها یا مناطقی که هم مرز با شوروی سابق یا کشورهای تاجیکستان و ازبکستان است، حالت عرض خصوصا در ولسوالی دشت ارچی امام صاحب قلعه‌زال، در این مناطق سرحدی شماری از طالبا خیلی زیاد است، اکثر مناطق به دست طالبا قرار داره. اما این ادعای روسیه مبنی بر این که نگرانی خود ابراز داشته از مرزی چی گمان میکنم در مرز تاجیکستان او طرف عبور کرده نمیتانه، اونا تشویش از این نشان دادن که عملیات ناتو که در قندهار جریان داره آنها پیشروی میکنند و طالبا به مناطق دیگه خصوصا به مناطق شمال فراری میشه و باعث نارامی مرزها بین کشورهای مشترک المنافع نظیر ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و اینجا میشن. این مسئله نو نیست.
اما کدام اولسوالی های مشخص هست در ولایت قندوز برای مثال که تحت نظارت طالبا قرار داره یا طالبا در اونجا بیشتر فعال هستند؟
خصوصا اولسوالی دشت ارچی، در اینجا حتی گفته میشه که تا 2 کیلومتری مرکز اولسوالی دشت ارچی هم اونا تسلط دارن. فعالیت های دولتی در اوجه هیچ وجود نداره و در قسمت های مرزی با دریای آمو در اولسوالی ایفون صاحب هم همچنان همیشه بر خودها بین چی است، بین طالبان و نیروهای دولتی است. قراری که ما شنیدیم پسی روز در اثر حمله در یک منطقه مرزی اولسوالی امام صاحب با اربکی ها 4 اربکی ها را کشته بودن. ایره اولسوال امام صاحب ایوب حقیار هم تایید کرد. همچون برخوردها در اون مناطق تا به حال هم وجود دارد و هنوز دست نیروهای دولتی با اکثر این مناطق دو اولسوالی امام صاحب و ارچی نرسیده.
میشه بگه که کی هستن اربکی ها؟
اربکی ها ملیشه هایی که تازه از طرف دولت در قرا و قصبات خصوصا از مجاهدین سابق باز از طرف دولت اسلحه برشان داده شده به این عنوان که از قرا و قصبات خود محافظت بکنند.
نگرانی مثلا تاشکند دوشنبه بیشتر از جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان است و آیا امکان داره که جنگیان این حرکت با استفاده از این فرصتی که پیش آمده و با فعال شدن طالبا در اولسوالی های نزدی مرزی بتونن این وضعیت به سود خود استفاده کنن برای به اون طرف آمو انتقال دادن نیروهای خود؟
من نمی کنم به خاطر از اینکه اوج مرزها تقریبا تحت کنترل است، مرزی که تقریبا از این طرف دولت نمیتانه 100% مرزها را تحت کنترل در بیاره، به خاطر از اینکه درگیری از اینا مصروفیت نیروهای افغانی این طرف بیشتر است و اونا چون در داخل زیاد مصروفیت ندارن میتونن سرحدات خود محافظت بکنن. تشویش را که اونا اگر ابراز میکنن در این زمینه ما گمان میکنم تشویش زاید است، اما در عین حال میباید تشویش از اونها را مواجه هم دانست، بخاطر از اینکه هر چقدری که ایجا نارامی زیاد باشه همسایه خواهی نخواهی این خواهی چی است، یک پرنسیپ است که وقتی که یک همسایه بازاب باشه خام خواه دامنه آتش او طرف هم سرایت میکنه. از او خاطر نسبتا در مرزهای همه کشورها شاید به نفع خودشان هم استفاده بکنن.
اما این خیلی گزارشی هستند در برای پیدا شدن این مثلا جنگی های حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت شمال افغانستان؟
از مردم حقانی اینجا بیشتر است، از نیروهای حقانی در اینجا است و از نیروهای خود طاهر یولداش است که چندین نفری جا در ولسوالی خان‌آباد دستگیر شده بود. اونا اعتراف کردند که نفرای قاری یولداش هستند و جهت فعالیت و مبارزه علیه خارجی ها در افغانستان فرستاده شدند.
یک جان سپاس. نور محمد سهیم بود، خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در قندوز، که با ما درباره وضع کنونی در مرز افغانستان با تاجیکستان صحبت میکرد. در ادامه برنامه از گزارش نوی بخش مبارزه با سلی سازمان جهانی بهداشت که میگوید جهان در این مبارزه دست بالا بوده، به اهداف برنامه هزار ساله نزدیکتر شده است. در عین زمان مقام های بلندپایه این اداره وابسته سازمان ملل میگویند اگر حکومت ها با مبارزه با سل صداقت لازم نشان ندهند، نسل امروزه شاهد پیروزی کامل بر این بیماری نخواهد شد.
همچنین میرزا جای یادآور است که اگر در سال 1995 از هر 100 هزار نفر به حساب میانه 30 کس مبتلای سیل باشد، حالا این رقم تا 20 نفر برای 100 هزار اهالی رسیده است. ولی در صحبت با رادیو آزادی کارشناسان ابراز داشتند که در پی فروپاشی اتحاد شوروی گرفتاری مردم به سیل به ویژه سیلی به دارو و درمان موجوده تا باور اوج گرفته است، از جمله در تاجیکستان. جزئیات گزارش نوی سازمان جهانی بهداشت و وضع مبارزه با سیل در تاجیکستان موضوع گزارش است که همکار ما اسکندر خواجه میرزاده تهیه کرده است.
روز جمعه 12 نوامبر سازمان جهانی بهداشت گزارش را زیر عنوان نظارت سراسری سیل و یا به اصطلاح توبرکولیوز در سال 2010 به تب رساند که احتمال مفصل ترین سند درباره پیشرفت مبارزه با این بیماری در قلمرو 212 کشور و واحدهای مأموری می باشد. رهبری بخش مبارزه با سیل در سازمان جهانی بهداشت ماریو راویلیون می گوید از سال 1995 به این طرف کیفیت معالجه سیل بهبود می یابد و در این 15 سال گذشته در سراسر عالم 41 میلیون نفر از بیماری سیل خلاص شده و 6 میلیون حیات نجات داده شد. در گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت ذکر شده است که ظاهراً اهل عالم برنامه هزاره در مبارزه با سیل را اجرا خواهد کرد. در عین زمان مقام بلندپایه سازمان جهانی بهداشت خاطر نشان کرده است که تنها سال 2009 بیماری سیل حیات 1,700,000 نفر را از بین برد که 380,000 نفر آنها مادران جوان بودند. به عقیده مؤلفان گزارش، حکومت ها باید به وعده های خود صادق مانده مبارزه با سیل را همان ادامه دهند و حتی توسعه بخشند. آمار سازمان جهانی بهداشت از آن گواهی می‌دهد که در 15 سال گذشته شماره گرفتاران سیل در سراسر عالم کاهش یافته است. اگر در سال 1995 به حساب میانه از بین 100 هزار اهالی 30 کس گرفتار سیل باشد، حالا این رقم تا 20 نفر کاهش یافته است. ولی وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان طبیب شناخته جمعه‌بای سنگینف میگوید بعد فروپاشی اتحاد شوروی سرایت سیل در بین مردم تاجیکستان افزایش یافت.
اگر سال 1991 به 100 هزار نفر اهالی جمهوری تاجیکستان 38 بیماری به خط گرفته شده باشد، سال 2005 این نشان دهنده به 74 از 10 به 100 هزار اهالی قریب دو مرتبه افزایش به نظر رسید. سال 2009 78 از 7 نشان دهنده به 100 هزار اهالی گرفتار شوی به بیماری سیل در جمهوری تاجیکستان به خط گرفته شده است. نشان دهنده بالاترین در ولایت مختار کوهستان بدخشان به نظر می رسد که 104 از 2 به 100 هزار اهالی گرفتار شوی بیماری سیل رو نشان می دهد.
در یک صحبت تلفنی با شهر کوپنهاگن از مشاوری بخش اروپایی برنامه مبارزه با سیل در سازمان جهانی بهداشت ریسارد زالسکیس که با تاجیکستان هم سر و کار دارد پرسیدیم که آیا در مسئله مبارزه با سیل در تاجیکستان سازمان جهانی بهداشت اقدام مشخص روی دست گرفته است؟
یک سال پیش ما بررسی مفصلی وضع مبارزه با سیل در تاجیکستان را همراه با خادمان وزارت بهداشت تاجیکستان برگزار نموده، مشورت هایمان و امکانات کمک تکنیکی در اجرای آن را مطرح کردیم. حالا همه چیز به دست حکومت و صداقت آن به تطبیق این برنامه است.
We'll continue to provide any technical support as much as possible to Tajikistan.
خوب محترم ریسارد زالسکیس، بگویید که مایه اساسی نگرانی سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان منظور در مسئله توسعه سیل کدام است؟
In Tajikistan, primary drug resistance is higher than 9%.
در تاجیکستان رشد سیل مطابق با دارو و درمان موجوده باعث نگرانی می باشد. در تاجیکستان میزان چنین نوع بیماری سیل 9% بالا می باشد. همچنان شماره بیماران سیل که بار دویم گرفتار شده اند 40% بیشتر از میزان عمومی می باشد و این سرچشمه تشویش ماست.
This is of course worrying numbers because this is a higher numbers of multi-drug resistant TB.
ضمناً در گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت تاکید شده است که اصلاً عکس العمل اهل عالم به این نوع بیماری سیل یعنی توبرکولیوزی که به داروهای موجوده مقاومت نشان می‌دهد باعث نگرانی عمیق می‌باشد. هر سال 440 هزار حادثه نوی گرفتاری به این مرض به قید گرفته شده، فقط 5% آن معالجه می‌شود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
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 رادیوی آزادی در ماهواره یمل. هر روز 2 ساعت از ساعت 3 تا 5 عصر به وقت تاجیکستان. اما در ادامه برنامه گزارش داریم از جنوب این کشور. بعد چندین سال سکوت، کان خراب شده گاز بلجوان از سوی شرکت تتیس پترولیوم دوباره ترمیم شده و حالا مورد بهره برداری قرار گرفته است. در شرایطی که تاجیکستان از کمبود مواد سوخت رنج میبرد، دوباره فعال شدن این کان تا اندازه این مشکلی را برطرف خواهد کرد. با جزئیات بیشتری موضوع همکار ما در منطقه کولوب مومین احمدی گزارش میدهد.
انتقال گازی طبیعی از کنی گازی بلجوان با شهر کلوب دوباره از سر گرفته شد. شرافت خدایداد و ساکنی محله هلال احمر شهر کلوب میگوید سر از بهار سال جاری قدشوی گاز منتظم مشاهده میشد و ساکنان از کمبود گاز مشکل داشتند. خانم شرافت میگوید در حالی که ساکنان شهر به هیزم و دیگر انواع سوزشوار دسترسی ندارند، انتقال گازی طبیعی به خانه های آنها به مورد است. او میگوید
از بیگاه دیروز علاقه گاز انتقال داده شد و ما به ممانعت استفاده میبریم. فقط یک چیز نگران کننده است که وقتی که برای یکون اصلاح یکون صدمه یکون چیز گاز رو مدت خاموش کردن میشن با واسطه تلویزیون و رادیو مردم آگاهانیده شود از این چیز تا ما توانیم که اخلا همون مروت های گاز رو کشتمونیم.
انتقال گاز طبیعی در حال دوباره به کلوب شروع شد که یک کانی خراب شده گاز در ناحیه بلجوان دوباره ترمیم شده است. در همین حال لطف‌الله کریمف سرمهندس اداره نفت و گاز ناحیه بلجوان میگوید
چوه 103م کمتر کم در وقت اخیر ماه می همین چیز در همین اکتبر یک هفته کمتر مانگیش ما تعمیر کردیم بود از دینبوز انتقال گاز بود به کلوب
چند هزار کوب
5000 کوب
فعلا به شهر کلوب 5000 کوب گاز طبیعی انتقال می‌یابد، اما مسئولین حکومت شهر کلوب می‌گویند برای تأمین پوره اهالی بیش از 60000 کوب گاز طبیعی لازم است. رستم بابایف رئیس کمیسیون زمستان گذرانی حکومت شهر کلوب می‌گوید به خاطر آنکه که گاز طبیعی برای اهالی بسنده نیست، آنها انگشت و گاز مویه ذخیره کردند.
1171 تن گاز مویه ذخیره داشتیم، 1071 تن فروختیم تو این دستتونه بقیه ذخیره گاز مویم.
10 سال قبل بجز کانی گازی بلجوان این چونین از کانی گازی خواجه سرتیز نیز گازی طبیعی انتقال میافت. اما لطف‌الله کریمف سرمهندس اداره نفت و گازی ناحیه بلجوان میگوید بر اثر استفاده نادرست صاحب کاران چاه ها در این کان پوره خراب گشتند.
کانم خیلی سرشوی هم دارد و خیرم دارد کارید قهر زمین هست و تامین و چیم هر خیلی شد با دست تیستوخت جمعیت این تو گذاشتن خمون این سیستیما در آدمانوی غیری چیزی استفاده کردن و این مقصدو این کارم کمتر الان فهمیمون آدمانوی گذاشته بود.
کانی گازی بلجوان و کانی گازی خواجه سرتیز واقع در جنوب تاجیکستان از کانهای پرذخایری نفت و گاز دانسته می شوند. فعلا در این منطقه شرکت آمریکایی تتیس پترولیوم لیمیتد نیز کانهای گاز و نفتی را که قبلا بر اثر استفاده نادرست خراب شده بودند تعمیر می کند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
مورد بهره برداری دوباره قرار گرفتن کانی گازی بلجوان.
شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان نشر سوم و نهایی مجله بامدادی شنبه 13 نوامبر. من میرزا سلیم پور و همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد که شما را تا این لحظه در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی همراهی می‌کردیم، در همین جا با همگی شنوندگان عزیز این برنامه خداحافظی می‌کنیم.
اما بعد از تقدیم یک ترانه و تا نیم ساعت دیگر گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی را همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان با مجله دنیای اقتصاد ادامه می دهد. در امواج رادیو آزادی بمانید.
می نویسم برای نام